سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
در ادامه در خدمت سرور عزیز و ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای فاکر هستیم، عضو هیئت علمی جامعة المصطفى العالمیه، که با بحث خودشون با عنوان رابطه قرآن و فقه در این نشست به ارائه بحث خواهند پرداخت. به استقبال صحبت‌های ایشون می‌ریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. همونطور که اعلان شد، موضوع بحث بند رابطه قرآن و فقه هست. طبعا با توجه به هر دو مقوله قرآن و فقه، بس یه مقدار شکل سنتی خواهد داشت. قال علی علیه السلام: نزل القرآن اثلاثا، ثلث فینا و فی عدونا، و ثلث سنن و امثال، و ثلث فرائض و احکام. یه روایت دیگری هم در این زمینه وجود دارد با تعبیر ارباعن، که محتوای هر دو تقریبا یکسان هست. روایت ارباعن صحیح تر از این روایت اصلاس هست. این تقسیمی که در اینجا صورت گرفته، اگر کمی از سطح عبور کنیم و دقت و تعمق در عناوین داشته باشیم و تعابیر داشته باشیم، من فکر میکنم که بخش عظیمی از آیات قرآن در حوزه فقه به معنای اعمش هست، که حالا فقه به معنای اعم هم عرض خواهیم کرد. ولی اون چی که در آیه روایت تصریح شده، ثلث فرائض و احکام هست، دیگه صراحت بیشتر از این ما نمیتونیم داشته باشیم که امام علیه السلام بفرماید که یک سوم قرآن احکام هست. البته عزیزان همه مستحضر هستند که این تقسیم یک تقسیم ریاضی نیست که ما سه بخش متساوی داشته باشیم. یه وقتی هست که ما یه عددی رو تقسیم میکنیم، 100/4 25 مشخصه، متساویه. اما وقتی یه مفهوم تقسیم میشود، این لزوماً به معنای تساوی بین اعضا نخواهد بود. لذا حتی ممکنه یه بخشی سهم بیشتری داشته باشد. گاهی وقتا میگیم انسان ها بر دو قسمند. حالا مثال عرض میکنیم، دو جنسن، زن و مرد. لزوماً به معنای برابری آماری این دوتا نیست. ولی اون چه مسلم هست، طبق این فرمایش روایت تثلیث یا اثلاث و روایت ارباع و تربیع قطعاً بخش عظیمی از قرآن کریم به احکام فقهی اصلا به فقه اختصاص دارد. عرض میکنم فقه هم به معنای هم که عرض خواهم کرد. ما از پیوند دو مقوله قرآن و فقه که همون عنوان فقه القرآن و یا احکام القرآن، حالا بنا به تعبیری که میان دانشمندان اسلامی شیعی و سنی هست، دو دانش تولید میشه که به نوعی به هم ارتباط دارن. در یکی که البته اینم بستگی به لحاظ ادبی بستگی دارد که این اضافه فقه القرآن چی باشد. یه وقتی اضافه بیانیه هست، فقه القرآن یعنی الفقه من القرآن. یه وقت میگیم اضافه لامیه است، الفقه للقرآن. این پیوند قرآن و فقه هر دو دانش رو تولید میکند. در الفقه و فل قرآن، قرآن مصدر احکام است، منبع احکام است. میخوایم ببینیم در قرآن کریم چه احکامی اومده، چه قرآن چه احکامی برای ما بیان کرده، در چه عرصه هایی حکم دارد، فتوا دارد. در دانش دوم، قرآن موضوع هست و احکام بر این موضوع مترتب می شود. همانطور که شما هر موضوعی رو در نظر بگیرید یه سری احکام دارد، قرآن هم به عنوان یک موضوع احکامی دارد که تقریبا بنابر اون چی که حالا من خودم در این زمینه کار کردم، در نظام مسائل الاحکام للقرآن یا الاحکام حول القرآن، الفقه حول القرآن، 400 مسئله فقهی متعلق به قرآن تقریبا استخراج شده و داره بحث میشه. در خب این طبیعتا الان اینجا مورد بحث ما نیست، ولی که میطلبد در کنار فقه های مضاف کهنی که ما داریم، فقه الصلاه، فقه الحج، فقه الاسره، فقه فلان فلان، و در کنار فقه های مضاف نوین، حالا فقه ارز، فقه بورس، فقه بانک، فقه طب، فقه فلان، این فقه هایی که داریم، حتی فقه رمز ارز هایی که ما الان امروز داریم، در کنار این فقه های مضاف نوین و فقه های مضاف قدیم، واقعا قرآن رو به عنوان یک موضوع باز کردن بابی در حوزه فقه به احکام قرآن پرداخته بشه. شما الان بعضی ابواب فقهی شاید اول تا آخرش 20 تا 30 تا مسئله بیشتر نباشد، اما واقعا قرآن به عنوان یک موضوع، خود بنده حدود 400 مسئله استخراج کرده. اینها باید یک کرسی فقه. تفاوت این دو علم هم روشن هست، البته من فقط مزید بیان از کنم. در علم العلم و الفقه فی القرآن، قرآن منبع و مصدر، احکام محصول کار تفسیری متکفل کار مفسران هستند. در دانش دوم، قرآن موضوع، احکام ماهیت فقهی دارد، کارم کار فقه هاست. البته عرض می کنم فقه به معنای عامش، که اینجا فقیه هم به معنای عامش بلکه عامش هست. این که میگم عام، ما ببینید اون فقهی که تو حوزه داریم فقه عام هست، فقهی که در دانشگاه ها بحث میشه که میگن فقه و حقوق، این در کنار هم هستن، ادل هم هستن. ما وقتی میگیم فقه، اون فقه به معنای عام که شامل همه دانش های مربوط به حقوق، از حقوق بشر بگیرید، حقوق خانواده بگیرید، حقوق جنگ و صلح بگیریم، حقوق شخصی، حقوق فرد، جامعه، همه اونا، حقوق اساسی، حقوق سیاسی، تمام اینها در مقوله این فقه قرار میگیرد. عرض بنده در هر دو رابطه این است که همون طوری که در موضوع بودن قرآن ما به صراحت عرض میکنم، ما در فقهمون کتابی به نام کتاب قرآن یا فقه قرآن تو فقه ما نداریم که یک جا همه احکام قرآن بحث شده باشه. حالا ممکنه موضع یه جاهایی بحث شده باشد، اما انصافا ما به اندازه‌ای که لغته ازش بحث میشه از قرآن بحث نشده، یک چهارم لغته هم بحث نشده، به اضافه این که خود این ده ها برابر اون موضوع بحث دارد. این که خودش اصلا میتلود که واقعا در کنار این کرسی های تدریس خارج این کتاب قرآن هم احکام الکتاب یا علا احکام القرآن، این به معنای الحکم للقرآن، الاحکام المتعلقه بالقرآن بحث بشه، این حالا میذاریم کنار. اما در خصوص این که چه احکامی در قرآن آمده، متاسفانه باید عرض بکنیم که اینجا هم اون گونه که باید و شاید اهتمام به این مسئله نشد. من یک سوال حالا اینجا تو یک سوال ترکیبی مطرح میکنم، فکرم میکنم، البته من واقعش قصد ایجاد شبهه ندارم، اما یک مسئله است که باید ما توی حوزه هامون به جد مورد بحث قرار بگیره که مربوط به همین بحث قرآن و علم فقه یا دانش فقه هست. عرض شود که من سوالم این است که یکی از سوال مال من نیست، یکی از بزرگان می‌فرماید که یک فقیه می‌تواند یک دوره فقه بنویسد بدون آنکه مراجعه به قرآن بکند. یعنی اگر یک فقیه در یک جایی زندانش کنن، همه یه فقه رو میتونه بنویسه، اصلا مراجعه به قرآن که نگه، مراجعه به حدیث میتونه بکنه، اصلا لای قرآن باز نکند، هیچ استنادی هم به قرآن نکند، یه دوره فقه میتونه بنویسه. این کلام شخصیت بی نظیر آیت الله العظمى امام خامنه ایست، این حرف من نیست. ایشون میفرمایند که یک فقیه میتواند یک دوره فقه بنویسد بدون اینکه به قرآن مراجعه بکنه. حالا سوال من اینه، میگن شهید اول در دمشق در زندان استفاده نکرد، حالا ایشون میفرما، حالا من سوالم اینه، آیا این گویای یک آسیب بر این مسئله فقه القرآن نیست؟ آیا این آیات فقهی که در قرآن ما داریم، اگر ما این آیات، فرقم نمی کنه چه فقه عبادیش باشه، چه فقه حدودیش باشه، چه فقه عقودیش باشه، چه فقه ایقاعش باشد، اگر ما این آیات رو برداریم از قرآن، آیا در استنادات فقهی ما الان مشکلی ایجاد میشه؟ ما آیه از سارق و از سارقه رو بردارید، لله علی الناس حج البیت رو بردارید، اذا قمتم الى صلات فاغسلوا وجوهکم رو بردارید، شهر و رمضان الذی انزل، در همه اینها این آیات فقه رو بردارید، فقیه فتواشو میده. بعد سوال اینه، آیا اینها فقط تفننن نازل شده، یعنی هیچ کارایی ندارد، یا اینکه ابتدا کارایی داشته بعد از کارایی افتاده؟ آیا احتمال نمی رود مسیر الان ما به گذشته خیرم کار ندیم، الان ما مسیر رو یه جاهایی داریم خطا میریم یا یه بازنگری لازم دارد؟ الان آیات فقهی قرآن ما در کجای جایگاش کجاست که اگر نباشد فقی میماند؟ واقعا این معضل به نظر من باید که حل بشه. اینو در یک تعبیری که بعضی از بزرگان دارند این رو به این تعبیر گفتن که قرآن در فقه غایب و حدیث غالب است. این تعبیر بعضی از بزرگان کنونی حوزه ماست. اینو به نظر می‌رسد یک آسیب شناسی می‌خواد. چرا اینجور شده؟ حالا نه تنها در مسائل حقوقش به اقسامی، نه درها در مباحث عقودش، در مباحث ایقاعاتش، در مباحث حدودش، بلکه حتی در مسائل فقه عبادی هم همین مسائل ما خواهیم داشت و داریم. با توجه به این آسیب بعضی از افراد به فکر چالش و چاره افتادن، یعنی گفتن بیاییم این چالش رو چاره بکنیم. 7-8 رقم راهکار ارائه کردن که باز جالب هست که در این راهکار راهکار دوباره بعضی به صورت افراطی افتادن این پر. اینو توجه داشته باشیم، ما سنگلینی هستیم، باید هر دو سق رو مد نظر داشته باشیم. هیچ وقت به معنای این گزینش یکی و رها کردن و وانهادن دیگری نیست، اما وقتی که در واکنش به این مسئله، حالا به خصوص شاید در مقابل فکر اخبارگری که یک دیدگاه افراطی در نفی استناد به قرآن هست، که حالا من فرصت نیست که حالا اینجا عرض بکنم، خب میبینیم یه دفعه در مقابل اخباریون قرآنیون ظهور میکنن. اخباریون اصرار بر حصر منبعیت به اخبار، قرآنیون ظهور میکنن با اصرار بر حصر منبعیت در قرآن. البته این خودش واقعا حتی علامه طباطبایی که تفسیر قرآن به قرآن نمی‌فرماید که اگر شما حدیث رو رها کنید قرآن هم رها کردید. فکر نکنید قرآن تنها منجیز حل میکنه قضیه رو، نه، اون چالش نخواهد، اون یه چالش دیگریست. یعنی رها کردن اون، یعنی عبور از اون بی اهتمامی به قرآن و روی کرد افراطی به قرآن حل چالش نیست، تبدیل چالش از یه چالش به چالش دیگر است. خب حالا اینجا اومدن یه عده اینجور کار کردن و حتی خب میدونید کتاباشون هم هست که کفا و القرآن و چیز مسترن لتشریح، کفا و القرآن مسترن لتشریح، قرآن بسندگی در مقابل روایت بسندگی. منتها تفاوت این دوتا حالا جاه اینجا جاش نیست. میخوام بگم برای حل این چالش اون تفکر افراطی حد اکثری ظهور کرد، ولی مشکل رو حل نکرد بدترش. و اتفاقا کسانی هم که اومدن برای حل این چالش در طول این مسئله باز به نوعی دوچار همین مشکل شدن، که من چند تا دیدگاه هایی که برای حل این مشکل حالا مطرح شدن من اجازه بده عرض کنم. یکی این که به اصطلاح دیدگاه میانی و اعتدالی که ما امروز این دیدگاه رو واقعا و به حق به اصولیان مجتهد نسبت میدیم و درست هم هست، اصولیون واقعا حد اعتدال، یعنی هم اون تفکر اخباری رو به شدت رد میکنن، هم دیدگاه افراطی قرآنیون رو محکوم میکنن، هیچ کدوم نظر رو نمیپذیرن. ولی که این دیدگاه میانی که باز راههایی برای حل این مسئله. ببینید ما میخوایم ببینیم قرآن اون ظرفیتی که برای بیان مسائل چه فقه به معنای خاص چه فقه به معنای اعمش دارد چرا استفاده نشده، بهره‌وری نشده. برخی از عزیزان حالا از علمای طراز اول بگرفته تا طراز دوم و سوم این مسئله رو قبول دارن که از ظرفیت فقهی قرآن به معنای الفقه فی القرآن واقعا استفاده نشده و خیلی ظرفیت قرآن بیش از این هاست. منتها دنبال راه حل که رفتن باز یک کمی با مشکل افراد یا تفرید روبرو شدن. من چند تا از این دیدگاه رو اجازه بدید عرض بکنم. البته همشون انشاءالله که نیت خیر داشتن اما با مشکل روبرو شده. اصل این اسمش گذاشتن نهضت بازگشت به قرآن. برگردیم به قرآن و قرآن رو از نو و در قالب دیگری مطرح بکنیم تا قرآن بتونیم از ظرفیتش استفاده کنیم و منبعیت و مصدریت قرآن برامون. خب یکی حالا همین شاید جدیدترینش یعنی آخریش همین مرجعیت قرآن باشه در مقابل اینکه قرآن خیلی میتونست مرجع، البته من در حوزه فقه و حقوق دارم بس میکنم و کار به بقیه حالا علوم انسانیشون ندارم، حقوق به تمام اقسامش و فقه هم در اون اقسام چهارگانه‌ای که مرحوم محقق در شرایع دارد، عبادیات، عقود، ایقاعات و قضائیات و سیاسات. سیاست و قضائیات که یکی حساب کرده شد که اتفاقا در هر دو دانش فقه فی القرآن و فقه للقرآن هم هر دو مطرح هست اونجا. با توجه به این خدمه شما عرض کنم که ما میبینیم که بعضی از افراد، البته شاید جمع روشنبین ما و روشن فکر ما، به فکر مرجعیت قرآن در این زمینه افتاده. حالا این مرجعیت حالا چه به صورت منبع و تولید باشد، چه به صورت امضا باشد، چه به صورت تکمیلی باشد، چه به صورت ترکیبی باشد، چه در ارائه و اصول و قواعد باشد، چه در الگو باشد، چه در مرجعیت بزرگ، هر نوع مرجعیت که میخواد اینو مطرح کردم که امروزه دیگه الان یکی از مباحث مطرح امروز ما به عنوان مرجعیت قرآن هست که ما امیدوار هستیم که این مسئله که حلقه فعلا آخرین حلقه از این مسائل بازگشت به قرآن هست بتونه جوابگو باشد. این حالا یکی منطقه. خب گرچه قطعا بعضی انقلتی خواهند داشت در بیرون از این مجموعه و اشکالاتی خواهند گرفت. دوم منبعیت هست. منبعیت نه به عنوان حصر منبعیت فقه در قرآن، هیچ کس نمیگه، هیچ کس هم باور ندارد، اما بس این است که چرا که همه منبعیت قرآن رو در کنار سایر منابع قبول دارند، منتها اینجا تکیه بر منبعیت قرآن شده تا بتوانیم از ظرفیت‌های موجود در قرآن استفاده بکنیم، نه مرجعیت منحصر، نه منبعیت فرعی که به قول معروف اگر حدیث نبود اون وقت ما بریم سراغ قرآن. نه، اینجا منبعیت به عنوان یک منبع اصلی و اصیل اینو باید بهش توجه داشته باشیم. اگر ما این قید اصالتشو همه قبول دارن اما اول بودنشو اصلی بودنشو اینو ممکنه بعضی انقل داشته باشن، این منبع رو ما باید که یکی بعضی افراد این رو پیشنهاد کردن که ما بیاییم منبعیت قرآن رو بازشناسی کنیم و از این حالتی که الان دارد بیاریمش بیرون. خدمت شما عرض کنم که اینو میدونید ما الان نمیخوام من حالا اسم هر کسی رفت سراغ قرآن بذاریم قرآنی یا هر کی رفت سراغ اخبار احادیث بذاریم اخباری، نه، ما الان داریم رساله هایی که فقط به استناد قرآن فتوا داده شده. من خودم رساله شو دارم، رساله از 3200 مسئله در این رساله عملیه دارد که حالا یه بخشش فقه اکبر هست، فقه اعتقادی است، حدود 3000 و خوردهش 3000 تاش هم فقه فروع هست، به اصطلاح فقه احکام فرعی است، همه مستنده به قرآن. همونطوری که در کنار این رساله من یه رساله دیگه گذاشتم کنارش، رساله آقایون اخباری است، تمام احکام رو به استناد اخبار فتوا دادن. این دوتا رو باید یه جوری با هم عجین کرد که همون فقه سقلینی درست بشه. ما نمیخوایم بگیم که تمام مسائل ریز و درش باید به استناد قرآن باشد. یه بعضی جا واقعا به قول معروف قرینه های بعیده هست که خیلی به سختی و به مشکلی میتوان این مسئله رو دریافت. خب یکی این منبعیت قرآن رو پیشنهاد کرده. برخی از آقایون در این بی اهتمامی، وقتی تمام میشه من عناوین رو بگم، در این بله حالا اونو اجازه من نام نبرم بعدا عرض میکنم. خدمت شما عرض کنم بعضی اسلام دوگانه‌ای اسلام القرآن و اسلام الحدیث رو مطرح کردن، گفتن آقا جان این فقهی که ما داریم فقه الحدیثه، اسلام الحدیثه، ما باید به اسلام القرآن رو بیاریم و طبعا به فقه القرآن، فقه القرآن رو بیاریم. اینی که ما داریم فقط حدیثه و این جوابو نیست. یعنی البته حالا اون با تفکر خاص خودش که البته اینا دیدگاه قائل دارد، من بنا به مصالحی اجازه بدید اینا رو نام نبرم. دوگانه فقه یعنی اسلام القرآن و اسلام الحدیث، اسلام الحدیث غلبه دارد، باید معتدل بشه به اسلام ال... بعضی اومدن دوگانه فقه الله و فقه البشر رو مطرح کردن، گفتن آقا این فقه که ما داریم فقه البشره، ما باید بریم نریم سراغ قال الفقه ها، باید بریم سراغ قال الله. ما به جای استناد احکام به قرآن به جای قال الله همش داریم میگیم قال الفلان قال البشر. البته در بعضی از جهان نمونه های ممکن است درست باشد، اما در کل این فکر بسیار در نوع خودش باز خطرناک است. اینو همه در واکنش به اون به اصطلاح بی توجهی به ظرفیت فقهی قرآن داره عرضه میشه. چهارمیش اومدم دیدگاه بعدی فقه قرآن محور رو مطرح کردن، حل مشکل رو در فقه قرآن محور، گفتن فقه ما باید قرآن محور باشد. فقه قرآن محور جامعه نگر یعنی تمام قرآن، نه فقط آیات فقهی، تمام آیات، از آیات اعتقادی، آیات قصص، آیات اخلاقی، آیات هستی شناسی، آیات گیتی شناسی، جهان شناسی، همه اینها ما باید با نگاه فقهی بهش نگاه کنیم. فقه قرآن محور جامع نگر. مورد بعدی تمسک به قرآن با فقه دلیل. گفتن که ما برای حل این مسئله بیاییم یک سهم بیشتری به قرآن بدیم. اون جاهایی که ما دلیل روایی نداریم لااقل بریم سراغ قرآن، باز به عموم اطلاق احادیث توجه نکنیم، تمسک نکنیم، بریم سراغ عمومات و اطلاقات قرآن، تمسک به قرآن بعد از فقد دلیل. یه دیدگاه بعدی هم که هست این که اصلا اصالت القرآنی بشیم. اصالت القرآنی به این معنی که ببینید ما الان تمام مسائل فقهی که ما داریم به قول بعضی از اساتید یا بعد القرآن است یا قبل القرآن. یعنی اصلا بیاییم ما یه موضوعی که مطرح میشود اول بریم سراغ قرآن، اصل رو بدیم به قرآن، ببینیم واقعا تا کجا این آیه شریفه، فقره شریفه جواب میده و پاسخ مسائل فرعی ما میده. من اینو عرض بکنم، ما همین الانش برخی از فضلا داریم که مدعی هستن آیات فقهی قرآن، نه به معنای آیات 150 تا و 200 تا و 300 تا، مجموع آیاتی که مشتمل بر حکم فقهی است چندین برابر احکام موجود مستخرج از احادیث میتونه جواب بده. الان هم حتی کرسی نظری پردازی هم راش برگزار شده، دو تا سه تا الان هستن. میخوام بگم این تفکر هست. ما اصالت الخبری باشیم، بیاییم یک مسئله ای که مطرح میشود واقعا بریم سراغ قرآن، بریم تا کجا جواب میده. اگر جایی روایت عاجز ماند، داریم اصلا همچین چیزی که جایی روایت ممکن شما میگم بله، بیاییم اونجا واقعا از ابتدا بریم سراغ قرآن، از قرآن نهایت استفاده رو ببریم، کمبودها رو با روایت جبران کنیم، نه به عکس اون دیدگاهی که در فقد روایات بریم سراغ. من حالا چون وقت نیست فقط یه پیشنهاد آیت الله سبحانی دارن عرض میکنم دیگه ظاهرا آیت الله سبحانی معتقد هستن که فقه قرآن باید به عنوان درس سومی در کنار فقه و اصول، به عنوان یک درس اساسی در کنار فقه و اصول تو حوزه تشکیل بشه، کرسی درس خارج فقه قرآنی داشته باشیم و دانش سومی اصلا در این زمینه ایجاد بشه و با احتیاط در اطلاقات و عمومات قرآن. ایشون با یک قاعده‌ای که دارن میگه که میفرماند که قرآنی که بر کتب آسمانی مهیمن هست قطعاً بر بسیاری از احادیث و آرا مهیمن هست. و این چیزیست که نادیده گرفته شده. ایشون میفرماند که ما در ایشون لذا میگه در تخصیص قرآن و تقیید قرآن باید احتیاط بسیار زیادی به خرج داد تا ما بتوانیم از ظرفیت قرآن استفاده بکنیم. عرض میکنم اگر این ما، البته من یه راهکارهایی که حالا خودمون داشتیم عرض نمیکنم، فیلم شما عرض کنم که واقعا در حوزه نوع بینش که اصلا ما چند آیه قرآن فقهیست، خب شما میدونید کمترین عدد رو تنتاوی در تفسیر جواهر میگه 130 تاست، بیشترین نشان ابن العربیست که تقریبا میگه 900 تاست، البته برخی از آقایون در حدود 2000 تا، حالا ادعا 2000 تا 2500. اصلا این بینش باید تصحیح بشه که ما یه عدد خاصی رو برای آیات الاحکام در نظر بگیریم. ما عدد رو، ما باید بریم سراغ قرآن، هر آیه‌ای که حکم فقهی دارد با اون گستره‌ای که حالا در آیات عقایدی باشد، در آیات قصصی باشد، اخلاقی باشد. من یه جمله از کنم، حالا شاید آقای بهمنی، من اون وقت این نکته رو مخصم از بکنم که واقعا گزاره های قرآن همش انشائی نیست، بسیاری از گزاره های قرآن اخباری است و به اصطلاح الانشاء به لسان الاخبار هست، که اگر اخباری محض باشد حتی بعضیش ممکنه کذب لازم بیاد، حتی ممکنه بعضی از دایره استنباط حکم فقهی خارج بشه. اصلا اگر نفس رسیدن به شیوه تشریع قرآن میتونه بسیاری راه رو باز بکنه و بسیاری از مسائل رو وارد مدار بکنه. در قواعد فقهی جای بازنگری هست، در مصداقیابی های جدید واقعا جای بحث هست. یه وقت خدا رحمت کنه آیت الله معرفت، حالا این آیه مثلا خود هیچ کس من ندیدم بهش استناد کنه، اون آیه اول من یونشو فل هلیه تفاو فل خسام غیر مبین، حالا خانمای بزرگوار هم هستن اشکال ندارد، ایشون میفرمود که اگر ایشون قاضی بود، قاضی دیوان عالی کشور بود، ایشون میگفت اگر از کلاس میفرمودن اگر از من بپرسن که زن میتواند قاضی بشه یا نه، من میگم بر اساس این آیه نه، چون خود قرآن سریعا میفهمد فوق فل خصام غیر مبی. چرا؟ چون اصلا جنس و جنسیت زن فل هلیت هست. ایشون با این آیه یک حکم قضایی رو، خب خیلی آیات هست که میشه وارد مدار استنباط کرد، بسیاری از احکام جدید یا احکامی که مستند به احادیث ضعیفه هست اینجا وارد مدار کرد. من خودم نتیجه شاید 20 سال کار در فقه القرآن به هر دو معنا به این نتیجه رسیدم که اگر ما یک بازنگری و بازبینی در آیات فقهی بکنیم، بعضی از احکام ممکن است جدیدن از قرآن استنباط بشه یا سرنوشتش تغییر بکنه. و و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام.
من نمیدونم چقدر شد دیگه حالا. ای خب شما دو نفر صحبت میکردی ولی من نمیدونم چی میگفت.
خب ممنون، تقدیر و تشکر داریم. اساتید اگر نکته‌ای دارن بفرمایید. اجازه رحمان. نه چیزی به ساعت. از اون این نکته‌ای دارید بفرمایید.
بله.
من خب این مطلب افراطی رو که شما به نقل از رهبری فرمودید من واقعا نشنیدم، ندیدم، لازمه ببینم، ببینم در چه فضایی، در چه کانتکسی اینو فرمودن. قبلا هم آقای یوسفی معمولا اصرار داره یه مطلبی رو از مرحوم علامه نقل بکنه. به نظر من این گزافه، این نقل نقل شدنی هم نیستن، بسیار نقد پذیرن و لطفی نداره اینا رو آدم بگه. یا سر ذوق بوده علامه یه چیزی گفته افراطی، حتی یه فقیه زندانیش بکنیم، مثل حضرت امام. حضرت امام تحریر رو نوشته در حالی که هیچ منبعی جز مفاتیح الجنان نداشت. خب این رو مرحوم آقای روحانی میرفتم پیشش به من یه ملاحظاتی داشت درباره تحریر، ولی امام که تحریر رو می نویسه در فضای قرآن می نویسه، پارادایم قرآن درش مسلطه. اصلا هیچ فقیهی نیست که، در طول تاریخ هم نداشتیم که در حتی اخباری ها دیگه، رئیس یکی از رؤسای اخباری ها مرحوم مجلسیه، ببینید آغاز بهارالانوالش با آیات شروع می کنه. به نظر من این یک کمی هم آبروی شیعه رو میبره در جهان، بگیم ما اینقدر واگراییم به قرآن که دیگه میتونیم بدون قرآن یه دور فقه. این گزافه، هر کسی این سخن رو بگه هر چقدر اون وجود مبارک باشه، این سخن گزافه، لطفی نداره ما تکرار کنیم، بهتر این سخن رو نقد کنیم. با اصل آسیب شناسی موافقم، ما باید آسیب شناسی کنیم، ما باید نسبت سر ثقل اکبر و اون چه از ثقل اصغر نقل شده دقت کنید، ما مباشرتاً به ثقل اصغر دسترسی نداریم، به اون چه نقل شده از اونا دسترسی داریم که اون نیاز به پالایش داره، نیاز به اجتهاد داره و اینا. به نظر من واقعاً توصیه، عاجزانه توصیه میکنم این کلمات گزاف و افراطی رو ترویج نکنیم و نگیم، بحث و داغ نکنیم در این، برای داغ کردن بس به اینا استناد نکنیم، یه اختیار با خودتون. یه وجه ایجابی هم داره این مطلب، اینه که یک فقیه بتواند با کمک میراثی که از اهل بیت به او رسیده یه دور فقه رو بنویسه، یه وجه ایجابی داره. چرا؟ چون این ثقل اصغره، این انعکا، این آینه قرآنه، این از قرآن آمده، این حدیث تولید شده. ببینید چرا به این وجهش نگاه نمی کنی. من اینجوری میتونم تصور کنم برای خودم، خب من عمرم رو گذاشتم رو قرآن دیگه، درست؟ من میتونم تصور کنم اگر من در کنار امام صادق، امام عسکری، هر امام معصومی باشم نیاز به قرآن نداشته باشم. چرا؟ چون قرآن ناطق کنار منه. اگر ما میگیم از میراث روایی اگر آمدن یه دور فقه بنویسن، با فرض ها که این اتفاق نیفتاده تو تاریخ، هیچ کس فقه بدون قرآن نداره، حتی اخباری ها ندارن همچی چیزی، اونا هم قیودی دارن برای استفاده از قرآن به اصطلاح حدیث. من میگم این اتفاق در تاریخ نیفتاده و در آینده هم تا قیامت نمیفته. این روایت ایجابی هم داره، یعنی امام ما هر چی میگه از قرآن میگه، خودش هم میفرماید اگر حدیثی از ما نقل شد به قرآن ارزش کنید. چرا؟ چون اون منشعبه از قرآنه. خب اگر شما امامتون رو حاکی از قرآن میدونید، اگر به حدیث هم شما مستند کردید به قرآن مستند. میخوام وجه ایجابی در مقابل اون قول افراطی به چیز کنم و به تراشم. بنابراین به نظر من ما فقه شیعه، فقه مستند به ثقل اصغر هم یعنی قرآنی تره. شما اگه به ثقل اصغر بسنده کنید در دریافت معارف قرآن راه گزافی نرفتید، راه دوری نرفتید. یه نکته این دیگه درباره اصل بحث شما. بحث شما عنوانش به نظر من با اونچه ارائه فرمودید متفاوت بود. اگر عنوان بحثتون میشد یه بررسی انتقادیه مثلا حضور قرآن در فقه ورزی یا مثلا استناد به قرآن در فقه، یه کمی انسب و مناسبتر بود. پیشنهادهای شما هم تقریبا در همین راستا بود. من چند سال پیش با مرحوم آقای احمدی فقیه یزدی چندین جلسه گفتگو داشتم. ایشون معتقد بود که دایره آیات الاحکام خیلی فراتر از این چیزیه که معروف بین ماست. اخیراً این نوشته رو خدمت آقای یوسفی تقدیم کردم. اونجوری که یادمه ایشون میگه بیش از 4000 آیه ما داریم که اینها مدالیل فقهی دارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاسگزارم از حضرت استاد فاکر. برای که وقت سرکار خانم دکتر پیشروی گرفته نشه، من یک مختصری عرض بکنم. به نظر من در بحث رابطه قرآن و حدیث باید خیلی جالب احتیاط رو رعایت کنیم. من فرمایشات هست استاد رو در بخش‌های واقعا تایید میکنم. این بحث این که فرمودن که الاحکام و للآیات واقعا بهش پرداخته نشده مسئله بسیار مهمی است. ما خیلی داریم که احکام مربوط به خود آیات هست و اصلا این موضوع بهش به درستی پرداخته نشده و جا دارد مستقل مورد توجه قرار بگیره. و اما احکام و آیات الاحکام به تعبیر بند فقه القرآن رایج همین احکام القرآن هست. من میخوام خدمت جناب استاد بهمنی عرض بکنم که ببینید آقای علامه طباطبایی، مرحوم علامه طباطبایی، اون نوشته تو تفسیر المیزان و در این زمینه عبارات عجیبی داره که نوشته و خودش مطالعه کرده. اینو نمیشه به گزاف از جانبی ایشون بگیم یه اشتباهی. اینجوری به نظر میاد که این یک مسئله خیلی مهمیه، قابل توجهه. اما حالا نحوه توجهش مهمه. از استاد بهمنی نحوه توجهش مهمه. خب تعبیر ایشون اینه که ممکن است کسی مثلا فقیه بشه و اصولی بشه و متکلم بشه و ثم يتزلل و لم يمس مصحفا قط و لم يقرأ القرآن قط. حالا ازید من ارزم تموش بل ارزم کنه خدمتتون. ببینید من فکر میکنم که فقهای ما اینها ارتکازی از آیات شریفی قرآن دارن، یعنی ذهنشون اونس پیدا کرده با قرآن کریم. اگر بحث از وضو میکنن قطعا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و الى المرافق قطعا تو ذهنشون بوده. اما من خودم واقعا این مسئله رو دیدم در فرمایشات این بزرگانمون که بر رغم این که به این آیه توجه کردن اما به این مسئله قرائت توجه نکردن که امام صادق و امام باقر روایت دارن در اینجا که و اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق و اذا و ومسحوا برؤوسكم وارجلكم، همه این رو نقل کردن بدون توجه به این که روایت صریح داریم که حضرت میفرمایند وارجلكم. سوال میکنه از امام بالجر او بالنصب، حضرت میگه بل بالجر، توجه نشده. یعنی ما قرائت امام صادق را و قرائت امام باقر در کنار قرائت حضرت عاصم نگذاشتیم، در قرائت کنار قرائت نافع هم نگذاشتیم. میخوام عرض بکنم که این مسئله مرتجع قرار نگرفته و بسیاری مثلا فنای و نبی و کمس و خبیر، این آیه یکی از آیاتیست که واقعا بر بحث تبعیت از اعلم دلالت داره، ولی هیچ جا در این مسئله به این آیه تمسک نشده در منابع فقهی ما و امثال اینه. من خواهم عرض کنم که ما بلغم این که فقهای ما یک ارتکازی از آیات شریفی قرآن دارن اما سمرج البسره این صورت نگرفته است که بیان همواره در قرآن تأمل بشود تا این تأمل همواره در قرآن کریم، چون که علامه متحریر از مولا الله تعالی علیم فرد که هر وقت من المیزان رو مطالعه میکنم مطلبی جدید برای من کشف میشه و تو شرست به خود قرآن کریم. فکر میکنم نیاز به این مسئله است. من این رو برای علمای شیعه نمیگم، بله تمام علما هم از شیعه و سنی واقعا در این زمینه نقص باشه.
من دو نکته یه جوری بگو ما هم بفهمیم، ما که نفهمیم شد. اگه من نیه بفرمایید، بفرمایید شما.
رحیم، این دیدگاه هایی که شما فرمودید و فرمودید هیچ کدوم پاسخ گود نیست، دیدگاه منبعیت قرآن که قرآن رو منبع اصلی و اولی قرار بدیم چه اشکالی داره؟
اشکال نداره.
یا دیدگاه اصالت قرآن؟
اصل منبعیت اشکال داره.
نه شما فرمودید این دیدگاه هایش کدوم متاسفانه پاسخگو نیست.
نه اون چون دیدگاه حصر منبعیت دارد کار خراب میکنه. لیلا اصل اعتدالش
اولی اگر باشد و در ابتدا رجوع به آیات بشه بعد بره
مشکل نداره. من یه نکته بفرمایید شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده چشم
آقای بهمنی یه مقدار وقت بقیه سایر
ما به بهانه و به برکت همین بحث مرجعیت علمی قرآن یک ورودی داشتیم تقریبا یک سال، یعنی او بازی زمانی که طول کشید. به بهانه ادبیات، آیا قرآن تو بحث ادبیات مرجع هست یا نه؟ بعد از یک سال تحقیق و 40 تا کتاب پیدا کردن از عراق و از جاهای دیگه، از مصر و اینا، آخرش به این جمع‌بندی رسیدیم که در کنار مکاتب پنجگانه بغداد و مصر و اندلس و بصره و کوفه، قرآن خودش یک مکتب ادبی مستقلی بود.
من اجازه بدید، حالا چون خیلی هم وقت گذشته ظاهرا به نوبت آقای یوسفی نمیرسه. من اینو ببینید، اولا ایشون میگن که یه مقدار گویا ما تند رفتیم. من فکر می‌کنم ایشون در ولی فکر می‌کنم ایشون، ببینید من این جمله رو فقط یک فقره از المیزان جلد 5 صفحه 276 ایشون میگه که و ذالک انک ان تبصرت فی امر هذه العلوم وجدت انها نظمت تنظیما لا حاجت لها الى القرآن اصلا. جلد 5 صفحه 276. اون صحبت اصلی مال مقام از مقام معظم رهبری، ببینید ایشون، من خودم مستقیم در فیضیه این سخن رو شنیدم، اصل کلام این است که نه گزاف هست نه هزل است، یک کلام جدی در مقام علم و اختیار و دلسوزی و آگاهی به واقعیت ها داره میگه. حالا اینو اصل مبالغه است یا عادی؟ یه نکته بعدم، فقط شیعه نیست جناب آقای بهمنی عزیز، اهل حدیث اهل سنت هم همینن، تازه اونا که افراطی تر این هستن، تازه اونا شعارشون این است که ان القرآن احوج الی السنه من السنه الی القرآن. سنت حتی شعار بعدیشون سنت میتواند قرآن رو نسخ کند اما قرآن نمیتواند حدیث رو نسخ کند. بذاره کنار اینا بماند جای. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب استفاده کردیم از بیانات حضور فاکر در خصوص رابطه قرآن و فقه.